سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من سوال اولو میرم. سوال اول پرسیدن که آیا دکتر در رابطه با رابطه عاطفی بعد از جدایی میشه صحبت کنید؟ اینکه چطور با مشکلات رابطه عاطفی کنار بیاییم و فراری رو به جور نداشته باشیم؟ ما وقتی که جدا میشیم از یه نفر، بنابراین این فرصت رو داریم که خودمون رو و سهم خودمون رو تو اون اتمام رابطه بدونیم، بفهمیم که کدوم چیزا از من بوده، من کجا آدم خراب کنستم، اونا رو یکم جلوشو بگیرم، بعدش مراقب باشم، فقط با ترسام نرم تو رابطه بعدی. پس میرم ببینم که نکنم مثلا اگر تو رابطه قبلیم به خاطر خسیسی جدا شدم، حالا دنبال آدم ولخرج نباشم که بد اخلاقشو نبینم. پس میتونم بعد از مدت وارد رابطه عاطفی بشم. اگر خاطرات خیلی بدم همچنان در ذهنم حاضره، اشتباهه وارد رابطه بشم، باید یه ذره بعد حالا بهتر بشه و وارد رابطه‌ای نشم که زنگ تفریح پیدا کنم. الان میگم یعنی چی بچه‌ها؟ بهش میگن رابطه‌ای که ریباوندن. یعنی من این رابطه میام بیرون، میرم توی رابطه دیگه که یه مقدار ذهنم آروم بشه و فرش بشم، این آدم رو ول کنم برم با یکی دیگه یا برگردم تو رابطه قبلی. سوال کنه آقای دکتر، نظرتون در مورد اختلاف سنی که دختر از پسر 3 سال بزرگتره چیه؟ ببین فی نفسه اشکال نداره، به شرطی که پسر بچه نباشه. پسری که مثلا زیر مثلا 28 9 سالشه یا 30 سالشه و معمولا خیلی استقلال از خانواده‌هاشون ندارن، پسری که میخوام بگم اگر تو خانواده ایرانی داریم در نظر میگیریم، خانواده ایرانی خیلی روی همش احساس میکنه که پسرشو بردن دیگه، پسر کلمه بعد تو زن اومد، پسر تلاصفتشو بردن. پس من فهم میکنم که خیلی ریسک دیگه، باید جنگاش هم باید پسره بکنه، اطمینان بیش از حد به پسره نده. به این درس ازدواج مثبت انصافا خیلی سوال جوابی باحالی داره و تو این زمیناتش کار کردیم. آقای دکتر چجور میشه جلوی نشخوار خاطرات بد رو گرفت؟ ببین نشخوار کردن شیوهی واسه انجام ندادن یک کار کارآمد تو زندگی. پس معلومه یک کاری رو طرف نمیکنه که هی میشینه نشخوار میکنه، اون کار رو باید پیدا کنین چیه. مثلا من بشتم هرس بخورم که امتحان تافل یا آیلتسم رو خراب کردم، چی به درد من میخوره؟ به شرطی به جایی که بشینم ببینم گرامرم مشکل داره، وکبم مشکل داره، یعنی میدونی من واکاوی مشکل باید بکنم، نه اینکه این خودخوری بکنم. یکی از شیوهای اهمال کاریه دیگه. سمیرا پرسه، با اینکه دختر موفقی هستم اما به شدت تله روانشدگی دارم، درسم گوش کردم، من سرویس دادن بیمورد میدم، طرف از رابطم دور کردم اما برام جذابه. اینکه این خود روانشدگی، تو روانشدگی ما و مهرطلبی اینقدر سرویس میدیم تو طرف سرویس میشه دیگه. یه دلیلش اینه که مردم بو میکشن که ما خودمون رو دوست نداریم، به صورت متوجه میشن که ما داریم باج میدیم. زمانی که برای خودمون وقت نمیذاریم، زمانی که دلخوریای زیاد داریم بابت بی‌توجهی های طرف، زمانی اینکه در مجموع میبخشیم، اینا همه الگوهای مهرطلبیه و آدما بو میکشن و آدما دوست ندارن که با کسی باشن که خودشو دوست نداره. حالا میتونی رفتارهایی بکنی که من ارزشمند تو بیشتر ببینی، میتونی رفتارهایی بکنی که باج ندی، مچ خودتو بگیری، بفهمی که اگه این تلس پس من دارم تلهی رفتار میکنم، انقدر بهش نچسبم. مثلا سارا سوال کرده، با همسایی که از اول ازدواج تا کنون مدام در حال ضبط خصوصی ترین دعوای زناشویی بوده و مدام در حال سند جمع کردن علیه من و نشون دادنش به خانوادمه. ببین این که خیلی چیز آزاردهنده ایه. یعنی توی خونه‌ای باشیم که ما حتی دعوا هم بخوایم بکنیم، همش از جنس انکار باشه و میگه نه و تو اینو گفتی من اینو گفتم، و یعنی انگاری که منم مثلا ممکنه مسئولیت بعضی از حرفامو قبول نکنم که یارو دست به کار چنین مثلا عجب غریبی میزنه. من فهم میکنم باید زوج درمانگر بیاد ببینه که تو این رابطه چه خبره و کمک کنه این دو نفر رابطهشون رو بهبود ببخشن یا خلاص کنه. یعنی اینجوری که تو برای من نوشتی، سوال اصلی این نیستش که یارو صدای منو ضبط میکنه. ببین اگه در رابطه عاطفی باشه، مثلا زناشویی که سنگینه، رابطه عاطفی باشه که تو این رابطه من انقدر امنیت نداشته باشم که حرفام نشتی پیدا بکنه، نکنه حرفام نشتی پیدا نکنه، خیلی این رابطه تو شفافیت خیلی میاد پایین. پس من اساسا میگم رابطه مشکل بزرگتری داره که حالا یه تیکشه، اون مشکل بزرگتر برو حلش کن. یکی زوج درمانگره و اگه هر نشون خدافظ شما. تو نمیتونی عمرتو بذاری سر این که مثلا طرف ضبط نکنه. خب چه فایده ضبط نکنه ولی تو چشاش بی‌اعتمادی به تو وجود داره. آقای دکتر به مدت 3 سال با پسرم، من که 3 سال از من کوچیک‌تر بود، تو رابطه بودم و ایشون بسیار ادای دوست داشتن من داشتن، ولی دست آخر با بهونه خانواده و حرف مردم و نداشتن شرایط که ایشون 23 سالشون بود رابطه تموم شد. ولی من با توجه اینکه فامیل هستیم و هر بار با دیدن خودش و خانواده‌اش به هم می‌ریزم، رابطه نزدیکم با هم دیگه داشتیم و وابستگی اونم خیلی شدید بوده. سخت اینه که بخوام بهت بگم، ولی عمر رابطه تموم شده دیگه. این پسر 23 ساله 3 سال با تو دو ارتباط بود، یعنی 20 سالگیش وارد رابطه با تو شده. حالا احتمالا من فرض میگیرم تو هم سن و سال هم باشید، مثلا تو هم 23 سالت باشه، عمر رابطه تموم شده. من از کلمه زنگ تفریح نمیخوام استفاده کنم، چون هر دوتون تو رابطه بودین، هر دوتون هم در حال رابطه صمیمی رو تجربه کردین. لازم نیستش از این افراد متنفر باشیم تا ازش جدا بشیم. همین که الان عمر این رابطه تموم شده و شما باید دنیاهای دیگه از خودتون یاد بیرون رو کشف کنید، من فکر میکنم که معنیش اینه که به جایی که بشینی هی احساس گناه بکنی و یا اونو ملامت بکنی و هی بگی خاک بر سر من این کارو کردم، بپذیری که هضمش کن، بگو من این کارو کردم، حالا درست و غلط، الان دیگه دارم زندگی خودم جمع کنم. پس به رشدت، به پیشرفتت فکر کن، به هزاران رابطه ای که پتانسیالی تو زندگی انسان پیش میاد فکر کن که یکی شاید لیاقت تو رو داشته باشه، خودت هم آدم لایقی بشه، درس این رابطه رو بگیر. آیا میتونم رابطه هم باش قطع کنم؟ ببین این که چطور رو نرویه هی یارو رو ببینی، حالا آدم میگه چقدر به سلامش تو سال میبینه، دو بار سه بار، اونم مهم نیستش، لازم نیست. ببین رفتار بچگونه و رو ترش کردن این حرفا به نظر من، یا اصلا نرو کلهم، یه وقتی میره دیگه اونو بزنه، نمیگم باش صمیمی ام باش، معمولی مثل زمان عادی، وقتی پیشرفت بکنی فراموش میکنی، پیشرفت پادزهر خوبی واسه حل شدن این مشکل. بعدم آدم با فامیل که میره یکم احتیاط کن دیگه، فامیل آدم تو قلعه خودش، تو محل کار خودش، توی خانواده خودش نباید اشتباه کنه. یه خانم یه سوال فوق العاده عجیب کرده آرزو، ولی میگم من که اصلا سوال نداره ولی براتون میخونمش. مرد متأهلیه که برای فان و سرگرمی با دختر ارتباط میگیره، بفرمایید که این آقا از کمبود خاص از زندگی زناشویی برخورداره. من بیشتر سوالم اینه که این آدمه کیه، پرسشگر کدوم این رابطه است؟ یه متأهله با یه زنی تو، یه زن داره، زن دومش هم هستش، این آقا دوست دخترم میگیره جهت فان سرگرمی. آیا این آقا کم بود تو زندگی زناشویش داره؟ نه، خیلی که من تو درس خیانتم گفتم خیلی از کسایی که در رابطه جدی هستن رابطه‌شون هم خوبه ممکنه دچار لغزش خیانت بشن، چون ما تو ذهنمون فکر می‌کنیم باید چیزی کم باشه تا بریم یه جای کاری بکنیم. یادم یه سوالی جواب میدادم تو همین پرسش و پاسخ آموزشی، بچه‌ها شد 210 تا پرسش و پاسخ جواب دادیم برای همه، به همه هم برسونیدش. پرسیده بود خانمه که آقا شوهر من اعتیاد به پورنوگرافی داره و میشینه هی پورن می‌بینه. کلی خانم اومد کامنت گذاشته بود که برو به خودت برس. پشت این جواب این ذهنیت هستش که اگر یه آقایی میره و انحراف داره میره تو پورنوگرافی اعتیاد داره، خانومه کم داره، هیچ کی نمیت فکر کنه که یارو مشکل داره. برای نسخه هایم که میدن نسخه های خیلی ساده لوحانه ای بود، میگه کسی میتونه اصلا با پورن رقابت بکنه که منده حالا برم مثلا به خودم برسم، سیکس پک کنم، نمیدونم خانومه برنم فلان کنه، که چی مثلا طرفش نره دنبال این کارا. خب طرفش نباید بره دنبال این کارا، چه ربطی داره؟ دلیلش چیه؟ خانومش هم حامله است، ماشاءالله هم یه خانم دوم گرفته، هم حامله است، هم یه دونم چیز داره تو جیبی داره. آیا این ایشون خود شیفته به هیستورینی که نمیدونم، من که نمیتونم تشخیص بذارم با یه دونه نوشته، ولی حالا اصلا تشخیص هم بذاریم چه ارزش داره؟ ما باید الان فکر کنیم به این که این آقا چطور نمیتونه هرج و مرج عاطفی خودشو جمع کنه، چطور در 40 سالگی سن پختگیش هستش به جای که الان تمرکز داشته باشه رو رشدش، پیشرفتش، پدر شدنش. اینا نوجوان ابدی خیلیشون دارن احساس میکنن عمرشون داره از دست میره و احساس خشم دارن. روانکاوی خیلیشون کمک بهشون میشه کرد، خیلیشون با تحوار درمانی تو همین منه بهتر. ما کلی بچه هایی داشتیم که این مسئله رو داشتن و الان میدونن کجا نباید اشتباه بکنن. اون رابطه فانش هم پای از کیفیت و خوش میذاره. ببین من میخوام گم نکنیم داستانو، آدمی که لغزش خیانت داره حتما نباید کج و کله باشه. خب این آدم از تنوع لذت میبره، اینکه از تمرکز، از خیشتنداری نمیتونه لذت ببره، بله این عدم پختگی داره، میتونه درستش کنه، میتونه درستش کنه. اگه من زنشم و میدونم این داستانو، خب یه سری وظایف برام مترتبه. اگه من اون دوست دخترم، خب من اون دوست دخترم، بازم میتونم بفهمم که چرا من تو رابطه با آدم متأهل میرم، از کی دارم انتقام میگیرم، چه لذتی داره برای من، آدم راحت میشه مثلا باش بود، چی میگن یوزر فرندلی تره. اینا من مثلا خیلی سوال باحالی میشه جواب داد. بحث لغزش خیانت بچه بحث پیچیده ایه، به این سادگی نمیشه نسخه داد، این بده، این اخه، این تفه، خیلی پیچیده است. فکر میکنم به همین دلیلش بود که من یه درس مفصل جدا براش به عنوان پس از جدایی یا خیانت دادم لغزش، چون احساس میکنم آدم وقتی ساده لوحانه به چیز نگاه کنن جوابشون ساده لوحانه است. آقای دکتر، من یه مدت است که از یه رابطه عاطفی که به تازگی شروع شده بود، اونم از طرف من، یعنی من به آقای علاقه من شده بودم، از رابطه اومدم بیرون، 20 روزه ذهنم درگیرشه، مدام بهش فکر میکنم. متاسفانه چه دیگه شده، من به ایشون احساسام مستقیم گفتم، من 32 سالم، ایشون 35 سالشه، ایشون گفت حست زود گذره، هیچ فقط نزدیک همدیگر ندیدیم، فقط عکس دیدیم. خب چجوری اصلا دلبسته شدی به یه چیزی که اصلا نبوده؟ اینکه رابطه نیست، 4 تا تکست واسه هم دیگه زدیم و وایس فرستادیم که نشه رابطه. چی شده که تو بسنده کردی تو زندگیت به اینکه دلتو خوش کنی به یه رابطه ذهنی وهمی. این که تو رابطه اینجوری این میزان دلبستگی داری برای من عجیبه. چرا تو رابطه واقعی نرم؟ چرا تو فضای مجازی اینقدر؟ پس من احتمالاً بی‌ارزشی با خودم حمل می‌کنم. احتمالاً نمی‌دونم که. احتمالاً من بی‌ارزشی با خودم حمل می‌کنم که با یه رابطه‌ای که اسمش رابطه اون میشه گذاشت اینقدر دلم گرم میشه به یه نفر. آقای دکتر من خواستگار داشتم که به معرفی شد و جلسه با هم بیرون رفتیم و من جواب رد دادم به دلیل شغلش. ولی پشیمون شدم. به ایشون گفتم. ولی گفتن که دارن نامزد میکنن. منتها نامزدیشون به هم خورد. من تو اینستا سر صحبت رو باز کردم. ایشون هم استقبال کرد ولی هیچ حرفی از ازدواج نزدین تا اینکه کار به قرار بیرون کشید و ایشون پیشنهاد رابطه نزدیک داد و یک بارم خونمون اومد. منتها بعدش گفت من میخواستم فقط با هم دوست باشیم و حرفی از ازدواج نزدم در صورتی که میدونست من نیت ازدواج دارم. آخرش هم گفت ببخشید تموم شد. نمیتونم ببخشم نه فراموش کنم. خودتو نباید اینجوری خیانتی ببخشی. چیکار کردی با خودت؟ تو اینستا به طرف پیام دادی به نیت اینکه دوباره طرفو برگردی تو رابطه مثلا خواستگاری اینا، بعد باش انقدر نزدیک شدی که طرف جرأت کرده به تو گفته بیا با هم دیگه بخوابیم، بعد اومده خونتون. چیکار می‌کنی؟ استندآپ کمدیه؟ برای چی رابطه اجازه دادی پیش بره به سمت گرلفرند بویفرند؟ اگه دلت می‌خواد باهاش رابطه ازدواجی داشته باشی، خب به قاعده رابطه ازدواج باید باش پیش بری. حالش که نداره. اینکه تلاشتو کردی رابطه سر بگیره به نظر من بد نبوده. ریسک کردی ولی بهتر از اینکه اصلا هیچ کاری نمی‌کردی. حالا هم دیگه ولش کن دیگه. به نظر من که به درد نمی‌خوره این تریپی که اینجوری با تو رفته. یه خانمی هم پرسیده آیا داشتن روابط مثل روابط استاد و شاگرد، رئیس و کارمند یا دو همکار با هم درسته؟ یعنی من با یعنی طرف با مدیرش با همکارش وارد رابطه عاطفی بشه؟ فی نفسه اشکال نداره. به ریسکش بالاتره چون ممکنه توی قلعت آسیب بخوری. خیلی باید مطمئن باشی. ولی مثلا دختری که شاغل هفته صبح میره تا هفته شب سر کاره و فقط سر کار دیده میشه، منطقیه که به پیشنهاد همکار خودش دقت کنه. نه من اون زمینه بازی که دیده میشه، میدونی احساس میکنم اگه بخوای منطقی باشیم واقعی، من اونجا دیده میشم، همونجا هم انتخاب میشم، همونجا هم میتونم انتخاب بکنم. فی نفسه اشکال نداره. فقط نباید تمام ریسکم بگی تو به عهده بگیری. کوروش گفته که مشکلی که من دوچارشم اینه که هر بار وارد رابطه عاطفی که شدم به سرعت تمام میکنم. وقتم تمام میکنم دچار غمش میشم و این حرکت پاندولی تکرار میشه. خب این رهاشدگی کوروشان همینه. ما تو رابطه که میریم میخوایم تو اوج تمام بکنیم چون میترسیم اونا ما رو بذارن کنار. خب رهاشدگی هم بهترین کارش اینه که مطالعه کنی دربارش، ببینیش، تو رابطه با آدمای موقت دور از دسترس نری، به عزت نفست کار بکنی و احتمالاً برگردی تو کودکی تام یک ترسای شدید رهاشدگی تجربه کردی. تو کسی که شرایط ازدواج داره، گزینه‌های خوبی هم داره ولی دلش نمیاد زندگی مجردی رو ترک کنه، این آدم مشکل داره؟ نه، این فی نفسه مشکل نداره. مثل اینرسی میو تو فیزیک میگفتیم، آنچه که در حال حرکته تمایل داره به حرکتش ادامه بده، آنچه که هم که ساکنه تمایل داره به سکونش ادامه بده. ببین ما چیزی که باش معنوس هستیم و بلدیم، مثلا من مجردم، مجردی و بلدم، چیکار باید بکنم، مدت مالیم چیه، کارم چیه، کجا برم، کجا سفر برم، اینو بلدم. متأهلی برام مبهمه، دقیقا نمیدونم چه اتفاقی میفته. خاطرات خوبی هم از این ورا من نمیشنوم. تو رسانه و مدیا و مطبوعاتم در مورد ازدواج نمیگن چیز گل و بلبلیه. بنابراین طبیعیه که من این ابهام یه هوا هم منفی باشه. مجردی یه سبک زندگی روتین پر جنب و جوش، پر دستاوردی است که یه جوری برای خودت رها آزاد هستی. هر کس هم یه اجرا میشه. چطور با این طرز فکر میشه متأهل شد؟ دقیقاً این آدم میتونه متأهل بشه. اصلا یه مجردی خوبو میتونی به متأهلی خوب تبدیل کنی. چرا؟ برای اینکه نیازهای خودتو تامین میکنی و میرسی به این سطح نیاز که من یه آدم سایه میخوام کنارم باشه که بخش از زندگی عاطفی، یعنی زندگی عاطفی با این آدم به اشتراک بذارم. زندگی جنسی خوب و امنی با این آدم داشته باشم. تجربه مادر شدن و پدر شدن با این داشته باشم. تجربه حمایت اجتماعی با این آدم داشته باشم. همیشه هم گفتم ازدواج تو ازدواج مصد میگم. یه سری چیزا داره غیر تبلیغاتی و واقعی که چیز دیگه نمیتونه بده. یه رابطه دراز مدت نمیتونه بده. یه دونه ازدواج سفید نمیتونه بده. و همیشه این سوال هستش که اگه وارد رابطه متعلق بشم میتونم خوبی تجربه کنم، بعد بسازیش. مثل مهاجرت میمونه. آیا من تو ایران زندگی خوبه، کارم خوبه، درآمدم خوبه، مهاجرت بکنم؟ یکی از جواباش اینه که خب تو این امنیتی که اینجا داری و خب اونجا نخواهی داشت. ممکنه چیزای دیگه داشته باشی. ازدواج هم اینه، یه سری چیزای دیگه به تو میده که مجردی بهت نمیده. ولی در هر صورت اگه اون چیزایی که میده برای تو مطلوب نداره، نه همین مجرد خوبه تو ادامه بده. حتی حالا چون خانم هستی که من احتیاط سنت هم بکن. درمان کمال طلبی اولین قدم چیه؟ ببین کمال طلبی خیلی بحث جالب و سختیه. من چون خودم داشتم، هنوزم دارم و بخش منفیشو درست کردم، به همه هم همین رو یاد میدم، بخش منفیشو درست کنین. بچه‌ها کمال طلبی زیرش معمولا بی‌ارزشیه. غیر از اونایی که جامعه خیلی القا میکنه و میگه شاگرد اولشو بهترین مهندسشو بهترین دندونپزشکشو که القا میکنه جامعه، بی ارزشی زیرشه. ما برای جبران بی ارزشمون میریم، چون زندگی واقعیمون بالا نرفتیم، استانداردهای ذهنیمونو میبریم بالا و چون به اون استانداردها نمیرسیم توی لوپ احمقانه هی تاب میخوریم. خیلی فکر میکنن استاندارد بالا داشتن یعنی آدم حسابی بودن، یعنی آدم ارزشمند بودن. نه، آدم ارزشمند دستاوردش هم مهمه، اچیومنتش هم مهمه. پس یکی از قدمای خیلی خوبش اینه که رو ارزشمندی خودم کار بکنم، رو عزت نفس خودم کار بکنم، که اون احتمالا خیلی قبلتر آسیب خورده. همینم من تو درس میگم، اون آسیب خوردگی که پدر مادر زدن الان میتونم تو حدیش ترمیم کنم و شفا بدم کمال طلبی خودم. شدنیه. همین الان شما مثلا میخواین یه دوره همی کوچولی سیف مطمئن بگیرین، کمال طلبی ممکن شما به وسواس بکشونه و حتی نتونید قدم از قدم برداری. خیلی هم بچه ارزش داره کمال طلبی جمع کنیم. ماها آقای دکتر، من خواستگار خیلی زیاد داشتم و دارم، اما هیچ کدوم برام جذاب و دوست داشتنی نیستن. اونایی هم که من دوستشون دارم آدمای رفتنی بودند. یعنی چه رفتنی بودن؟ یا کس دیگه رو دوست داشتن؟ ببین، من نمیتونم، قسمت اولش رو برام خب بیزاره، حقیقتا عجیبه که هیچ کس برای جذاب نیست. نمیدونم، یا یه تجربه داشته جذابیت، یه نفر دیدی که حالا مغزتو بسیر اون، یه نفر قفل شدی که این اصلا جز این نیست، اون بهترینه و به احتمال زیاد نمیخوایی قبول. مثلا میخوام بگم یه نفر کباب خیلی فوق العاده خورده یه جا، ممکنه فکر کنه که هیچ جا کباب فلان کس نمیشه. خب نش، یه کباب دیگه آدم میخوره. میدونی گاهی وقت ماها خودمون بچه‌ها به یه چیزایی میبندیم. عشق اول، مثلا عشق اول خیلی برامون افسانه میشه. آقا هیچ عشق اول نمیشه، آقا عشق دوم هم نمیشه، مشکلی نیست که. ازدواج جای این حرفا نیست. ازدواج به نظرم جای اینه که یه نفر مطلوبیت داشته باشه برای من، بتونم تو بغلش برم، بعدش که تو بغلش رفتم بتونم تو کلام باش حرف بزنم، خانواده‌اش هم آدم حسابی باشن. بقیه چیزا فرع بر این سه تایی است که بهت گفتم. آیا عوامل ژنتیکی در خیانت موثر است؟ ای شیطون، خیانت میکنی میگی که ما ژنشو داریم؟ نمیدونم، با معلوماتی که من تا الان دارم فکر نمی‌کنم. چون باباش خیانت کرده، خب اینو یاد گرفته، اینو یاد گرفته، این محیطه. حالا که ژنش پیدا بشه پوش کار کنیم. به نظرم آقای دوتا، یه آدمی از دور که میبینم خیلی شبیه ملاکای منه، ولی از وقتی نزدیک میشم اصلا شبیه نیست. بهترین راهکار چیه؟ بهترین راهکار اینه که با واقعیت یا روبرو بشیم و این رویاها و فانتزیها و دیزایرها و امیال خودمون رو فرافکنه یورو نکنیم. یا اگه کردیم صبر کنیم تا این مقدار عادی‌تر و نرمال‌تر بشه. ببینید بچه‌ها، بخواستم یه چیزی بگم. رابطه عاطفی خیلی تو زندگی مهمه، ولی مهم‌ترین نیست. مثل هر چیزی باید آدم یه بار یادش بگیره خطا کمتر کنه. و من دیدم یه سری آدم قشنگ رابطه عاطفی میزنن، آدم پیچیده‌ای هم نیستن، ثروت عجیب غریبی هم ندارن، تحصیلات عجیب غریبی هم ندارن. خیلی دلم می‌سوزه بچه‌های تحصیل کرده تو رابطه عاطفیشون انقدر مشکل دارن، چون ما چه سواد عاطفی به ما داده نشده. خود من خیلی بدبختی کشیدم. یعنی من اینجا انکار نمی‌کنم که بعضی از چیزا رو واقعا با آزمون و خطا فهمیدم که چقدر مثلا چقدر نارسیستم، چقدر خودشیفته بودم. وقتی نگاه میکنم به جوانی خودم، چرا فهم میکردم چون مثلا دانشجوی تپ هستم و حالا چهار تا معلومات دارم، احساس میکردم مثلا بقیه اندی کروس گوش کردم، مثلا چه میدونم من اریک کلپتون گوش کردم، مثلا پینک فلوید گوش کردم، یادم شهرام ناظری گوش کردم. این احساس فارغه بودن باعث میشد که دختری که آدم با شده رابطه میشد، خب حالش به هم میخورد. من وقتی درس شفای خودشیفتگی رو میدادم، میدونستم که حتی خودشیفتگی سالم به معنی اینکه طرف یه چیزای خوب داره میتونه حال به همزن باشه تو رابطه. واقعا تبدیل به آدم خاکستری بشیم، به آدم آزاردهنده‌ای بشیم. به همین خاطره که مثلا هی دونه دونه گفتم، این درسای نوبوغ رو گفتم، همین پرسش و پاسخی که گوش میکنید، یا درس غیر حضوری مثل نوبوغ.
سلام.
سلام، خوبی؟ من
چه هوایی؟
مرسی استاد. من از شاگرد حضوری تونم هست. من استاد شمالم، اومدم پیش مادر و پدر. بعد واقعیتش اینه که واقعا خونه موندن برای من ورزشکار و مربی خیلی سخته. بعد از من روحی انقدر که اذیت میشم. حالا با رعایت ایمنی و میبینین که خلوت هم هست کاملا.
آره.
هوا عالیه، میام گوش نیوشا رو گوش میدم. آقای دکتر اصلا واقعا روزای سختی رو میگذرونم. خیلی غمگینم آقای دکتر.
تو میخوای باستا الان یه جا باستا را نرو باستا ورزشکاری، ولی میتونی باستاده گریه کنی.
آره واقعا خیلی روزای سختی آقای دکتر.
شده
اصلا این اتفاقات منو غمگین میکنه. من آدمی هم از دیدن ناراحتی بقیه خیلی ناراحت میشم، یعنی نمیتونم نسبت به اطرافیانم بی تفاوت باشم و از اینکه ببینم واقعا کاریم از دستم بر نمیاد.
چرا بر نمیاد؟
نمیدونم، شایدم دارم در حد خودم تلاشم رو میکنم، یعنی شاگردم رو مجاب کردم به تمرین کردن که یه کمی حال بهتر بهشون بدم، بعد دیگه این تنها کاریه که یعنی میتونم بکنم.
یا مراقبت از خودمون بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم، از عزیزانمون مراقبت کنیم، همین که خودمون دوچار فروپاشی نشیم، خودمون یک لنگر محکم بمونیم، خیلی کار قشنگیه. یعنی انتظاراتمون رو معقول کنیم از زندگی الان. خب بعدم اصلا بعضی قمارم به نظرم به اندازه‌ای که به انسان بودن ما کمک کنه حملش کنیم. غم این که خب به هر حال خیلی ها خیلی چیزا رو این روزا دست دادن، غم اون هزاران نفری که الان مضطربن، خانواده هاشون توی آی سی هستن، کادرهای پزشکی پیراپزشکی. من فکر می‌کنم واقعیت زندگی اینه که رنج‌های وجود داره، ولی من به اندازه‌ای که می‌کشم این رنج رو باید هم کنم. اگر از حد خودم بگذره، خودم میشم یه دونه باری رو دوش بقیه.
اینجوری این خب غم باش زندگی کنیم، الان
حذفش کنیم، حذفش کنیم. خیلی کار خوبی می‌کنی برای شاگردات. به نظرم تو صفت هم تمرین و مرمی یاد بده و به آدم ها بگو چجوری بتونن خوشحال‌تر باشن و همون کار خیلی قشنگی که تو همیشه میکنی.
مرسی آقای دکتر.
من خودم میخواستم یه 10 کیلو کم کنم تعطیلات، ولی یه مثبت منفی اشتباه شد، دارم مثبت 10 ان‌شاءالله پیش میرم. بازم متشکرم. پدر و مادرتو مراقبت کن. خب ان‌شاءالله این هم بگذره. واقعا چی بگم، من فکر می‌کنم این حرف الان نزدیک نه چند هزار 2900 نفر دارن می‌بینن برنامه رو، چه اونایی که داخل میهنن، چه اونایی که خارج میهنن. واقعا خیلیامون برای ما بهار یعنی شمال. بهتر بچه‌های مثلا خوزستان و اینا که اونا سمت حالا دسپول و شوشتر و سمت لرستان و اینا میرن که بی‌نهایت زیباست، ولی این برای که یه سمت از نیمه مملکت به بالاه، ما بهار یعنی شمال، یعنی بیاین بچر اگیلان، مازندران، گلستان بریم بچر. ان شاء الله که این انرژی رو نگه داریم، سم جونمون هم بمونه و این ایام بگذره و پاش بعد ماه رمضان بیاین شمال.
خوب هستین شما آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم که تونستم بیام بالا.
نمی‌دونم کجاتونه فیاض.
مشهد هستم.
چیکار می‌کنی فیاض این روزا؟
جان میدونی این آزمونه چون هی عقب افتاد، بعد ما تاریخ دقیقش هم نمیدونیم، الان توی خلائی نه برای آزمون میدونیم که
خوندم یه
جان. آره واقعا میدونی من نمیدونم یه ویژگی دارم، موقعی که خیلی بیکارم هیچ کار نمیتونم بکنم. من بیشتر بازده این موقعی که مثلا سرم شروع کار دارم، سر کار میرم درس میخونم، نمیدونم کتاب میخونم.
بهترین کاری که الان کتابای خودتو ببین، من الان کاری که مثلا خودم میکنم قشنگ میشینم چیزایی که باید مطالعه کنم، چیزایی که جا مونده همه رو میشینم دونه دونه دارم جمع میکنم. خودم نمیگم همه، نه فیلمم میشینم میبینم، با خانواده میشینی فیلم میبینیم، خیلی غذا درست میکنیم، خونه تمیز میکنیم، دعوا میکنیم، آشتی میکنیم. خب ولی بهترین فرصته که مطالعاتتو مرتب کنی. یعنی من میخوام بهتون نشون بدم مثلا اینجا، ببین اینجا کتابایی که خودم شبا میشینم میخونم. خب حالا این مجموعه کتابخونه من یه ذره بزرگه، ولی یه سریشون رو برداشتم میشینم میخونم، یادداشت برمیدارم. یعنی برای بچه‌هایی که مثل تو کار فکری خیلی دارن میکنن، فوق‌العاده فرصت خوبیه. فقط باید ریتم جدید تنظیم کنی برای خودت. مثلا بلند میشم این ساعت نماز صبح میخونم، این ساعت صبحانه میخونم، مثلا whatever هر کاری که تو انجام میدی برای به خونه این کمک رو میکنم. اگه تقسیم بندی انجام بدی رو روتین جدید میتونی سوار بشی و واقعا وقت کم بیاری.
آقای دکتر میشه من سوال بپرسم؟
آره بپرسم.
آقای دکتر من توی صحبت شما متوجه شدم که اینکه میگفتین توی یک رابطه عاطفی خیلی از اون مسائل و مشکلات ما تازه نشون میده خودش و اخلاقمون رفتارمون. و حالا چیزی دیگه هست اینه که من مذهبی هستم و بعد خب خودم میدونم که از نظر مذهبی خیلی این چیزا در واقع استفاده کردی که آره انجام نشه. حالا اینا چی میشه؟ من که مذهبیه ازدواج کردن چطوری؟ یعنی کار کردن ما باید چی کار بکنیم؟ این بشه تضادی خودم من
ببین فیاض جان، اولا بهترین فرصته که یک دختر و یک زن رو بشناسی، عالم زنانه رو بشناسی. این تو معاشرت‌های دانشکده، تو روابطی که توی دانشجوها داری میتونی داشته باشی. زنها رو بشناسی، یاد بگیری جنتلمن بودن، مؤدب بودن یعنی چی، فرق بین غرور و وقار رو بفهمی. خب از روابط عادی که داری لازم نیست تو سخت دوست پسر باشی. روابط لازم یک دانشجوی پزشکی در دهه سوم زندگی چیاست؟ خیلی معاشرت‌های سالم با همکلاسی خود داشته باشی. این کار بزرگیه. الزاماً ازدواج کردن بدون شناختن اینکه من کیم و یه زن کیه یک خودکشی میتونه باشه. این است که من فکر میکنم که نیام ذهنمو چون من نمیتونم به دلایل شرعی خودم دوست دختر بگیرم، معنیش این نیستش که نمیتونم به عنوان یه مرد زنان و عالم زنان رو در روابط سوشال فرندشیپ خودم، روابط اجتماعی خودم نتونم کش کنم. پس بنابراین
رو همه چی خط نکش. خیلی فرصت خوبیه و من فکر می‌کنم که بسیار از بچهای مذهبی یک دوران دگرگیسی دارن، طرز دین ورزیشون تغییر میکنه. وقتی طرز دین ورزیشون تغییر کنه، نگاهشون به زن هم تغییر میکنه. برای اون فیاض انتخاب همسر بکن. پس مشخصا دارم تو رو به آینده امیدوارت میکنم و ازت صبوری میخوام. این چیزی که من میفهمم.
متشکرم.
نه تو متشکرم. فرصت خیلی بزرگی داری در رأی سومت که بدونی کجا باید لطافت داشته باشی، کجا باید قاطعیت و جدیت به موقع داشته باشی. کیستی خودت، امپراتوری خودت فرصت میکنی کم کم بسازی. فیاض جان این تو روابط با دوستای همجنس هم هستش. خب کم کم بفهمی که در نگاه زنان و مردان اطرافت به چه شکلی دیده میشی. آیا اون شکلی که دیده میشی مطلوبه؟ پس دوست داری اونجوری دیده بشی؟ مثلا دوست داری آدم نرم محترم با ادب مثبت دیده بشی، یه آدم جدی شیطون مرزدار دیده بشی. تو این فرصت رو داری با هزینه کم این وجود مختلف خودت رو زندگی کنی و ببینی و اونی که میپسنده یا اونو شروع کنه به توسعه دادن به امید خدا. یه چیزم بهت بگم، یه چیز جالب، من از 20 سالگی خودم برات بگم، چون منم دانشجو طب بودم. من دیشب داشتیم با خانومم داشتیم فیلم می‌دیدیم. حالا برای بچه‌های بیننده میگم، داشتم سریال مانهیست رو می‌دیدم. من داشتم میدیدم یه مرتبه دستمون خورد به این کنترل تلویزیون، کانال عوض شد، رو کانال چیز اومد، یه دونه آخوند داشت صحبت میکرد و این آخوند برای من یادآور یکی از خاطرات فوق‌العاده زندگیمه. این آدم فیاض، این نوه میرزای شیرازی بزرگه، سید رضی شیرازی. من در سه شنبه های زندگیم از 18 سالگیم میرفتم، ایشون امام جماعت مسجدی بود در خیابان یوسف آباد تهران، تو مرکز تهران تقریبا. خب من سه شنبه ها میرفتم سر درس ایشون. ایشون یکی از بزرگترین فلاسفه ایران بود. ایشون درس فلسفه میگفت. من کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون اول درس داد، بعد رفت سراغ شرح منظومه ملاحی سبزواری. من آدم پرسوالی بودم. خب من از نوجوانیم آدم خیلی پرسوالی بودم. مثلا یه بار کلن به خدا و پیغمبر و همه چی رو قیدش زدم. در فکر بودم سوم دبیرستان بودم. احساس کردم که گولمون دارن میزنن. و اون موقع یه عهدی با خودم کردم که اگر بخواستم تو درس طب بخونم، اگر بتونم پزشکی قبول بشم، بعدم به این سوالام خواهم پرداخت. و واقعا به وعده‌ای که به خودم دادم متعهد بودم. شنبه‌های ترم از ترم یک پزشکی میرفتم خدمت سیدرضا شیرازی، چند تا دانشجو دیگه بودن. من فهمیده بودم که باید قدرت برهان و عقل تقویت کرد تا به سوالا رسید. اون باها موند. یه هنوز که هنوز یکی از مطالعات شخصی و حوزه‌های علاقه‌مندیم اینه که بفهمم کیم چیم. و این روزهایی که بحران کرونا، امروز یه مصاحبه داشتم با خبرگزاری مهر، گفتم که ما اگر قوت فلسفی داشته باشیم، بحران کرونا نمیتونه ما رو نسبت به کل زندگی ناامید بکنه. و من اینو مدیون اومدم. ببین دیشب حالا خرافاتی نیستم، شانسی دستم خورد اون ایشون اومد. میدونم هم که در سن بالا ایشون دچار یه مقدار آلزایمر یا نم شدن و واقعیت الان که دارم باهات صحبت میکنم نمیدونم آسد از این زنده است یا نه، ولی دانشجوی طب بودنم مانع از این نشد که فهم خودم رو در برابر زندگی ول کنم. حالا بعدن هم که کلا سویچ کردم رفتم تو حوزه علوم انسانی و درمانگری و روانشناسی و یونگ و این حرفا، این دغدغه‌ام باهام موندش. من دوست داشتم بگم یه حدیث اون موقع من میخوندم خیلی به جون میداد که شب خوابم نبره موقع درس خوندن. حفظم، هنوزم هم حفظم، که میگه هر شب خداوند یک ملکی داره که میاد در سطح زمین، مردم همه خوابن، میگه ایها الاشرون جدو واشتهدو، 20 ساله ها جدی باشید و تلاش کنید. امیدوارم که این حدیث یه روز به من کمک کنه که تو زندگیم جدی باشم و تلاش کنم. و من خیلی از خواننده ها و بیننده هامون تو هم امیدوارم جدی باشی و تلاش کنی. و این 26 روزی که در قرنطینه بود، هر تعداد روزی که بهش اضافه شد، تو آدم جدی‌تر و مصمم‌تری بشی و رشد و پیشرفت بیشتری بکنی، دستاوردهای بزرگتری برای خودت هم کنی. اوکی؟
متشکرم، مرسی، واقعا ممنونم.
به خدا میسونه، به خانوادت، به داداشت، به همه سلام برس.
سلامت باشین، بزرگیتون میرسن. خدا نگهدار. خدا.
از خدا ممنونم که توی قبل از اینکه مخم آلزایمر ببره، دورانی رو تجربه کردم که میتونم بذرایی که کاشتم کنار بچه‌ها، خودمونم سنمون رفت و میانسالی جوانیمون رفت، بچه‌ها هم خب بالاخره سنشون گذشت، وقتی رشد و لذتاتو میبینم و خیلی کیف میکنم. دمتون گرم، یعنی گزارش پیشرفت برای من. وقت رو نمیگیرم، برای همتون آرزوی خیر و برکت دارم. مرسی که به من اعتماد دارید و کنار من هستید. به خدا میسپارمتون.